ببینید بچه ها، در این بحث اجماع یه مرکز خطا رو بیان میکنه که من الان براتون توضیح دادم، و یکی میاد منشأ خطا رو مطرح میکنه که منشأ خطا رو در شماره 5 توضیح داده کتابتون، ولی من همینجا منشأ خطا رو هم میگم که شما تفاوتش رو با مرکز خطا متوجه بشید. خب مرکز خطا رو که گفتم، مرکز خطا یعنی جایی که خطا روش واقع میشه، اما منشأ خطا یعنی علت اینکه خطا کردن چیه. ببینید من میام روی خبر متواتر براتون توضیح بدم. در خبر متواتر این راوی میاد میگه پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اون یکی میاد میگه پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اون دیگری همین. ما گفتیم مرکز خطاشون همین عبارت و محتوای روایته که من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی مرکز خطاشون واحده. اگر خطایی کرده باشن همه روی این عبارت خطا کردن، پس مرکز خطا چون واحده، این که همه با هم روی این خطا کرده باشن این بعید به نظر میاد، پس احتمال خطا میره کم میشه. این نمونه مرکز خطا. اما علت خطای اینها چی؟ در خبر متواتر مثلا این راوی این که من کنت مولا فهذا علی و مولا رو به دلیل اینکه گوشش درست نشنیده، راوی دیگه مسیرش دور بوده، مثلا سر و صدا زیاد بوده حواسش پرت شده، راوی دیگه یه ذره چرت زده حواسش پرت شده، به این علت خطا کرده. یعنی در اخبار متواتر علت خطا و منشأ خطا متفاوته. یعنی این راوی چشش درست ندیده، اون راوی گوشش درست نشنیده، اون دیگر راوی فرض کنید تو هوا پشه پریده، از کنارش حواسش پرت شده. پس بنابراین منشأ و علت خطا متعدده. خب حالا اگر منشأ و علت خطا متعدد باشه، احتمال خطا میره بالا یا میاد پایین؟ احتمال خطا میاد پایین. این که حالا یه راوی مثلا همه این راویا روی من کنت مولا فهذا علی و مولا روی این عبارت، مثلا یکی گوشش درست نشیده باشه، یکی چشش درست ندیده باشه، یکی مثلا سر و صدای محیط زیاد بوده، خب یکی چرتش گرفته، خب این که ما بخوایم بگیم پس همه اینها به این دلایل مختلف روی این خطا کردن و خطاشون رو این چیز واحده، خب این خیلی بعیده. یا حالا این یکی گوشش نشنیده، اون یکی که درست شنیده، این یکی پس این که بخوایم بگیم هر کدوم از اینا به دلایل مختلف و با علتهای مختلف درست ندیدن، این احتمال خطا میاد پایین، یعنی این بعید به نظر میرسه. اما در اجماع علت خطا واحده. اگر علت خطا واحد باشه احتمال خطا بیشتره. مثلا این که این مجتهد اومده مثلا اعتماد کرده به فرض کن راوی ضعیف، اون یکی در دلالت اشتباه کرده، اون یکی در مثلا فلان مسئله اشتباه کرده، مرکز خطاهاشون متعدد بود که ما گفتیم، اما علت خطای همه اینها چیه؟ چرا اون تو شناخت راوی اشتباه کرد؟ چرا اون تو فهم روایت اشتباه کرد؟ چرا اون یکی در دلالت این یکی روایت اشتباه کرد؟ چرا همه علت خطای همه اینها برمیگرده به یه علت و اونم ضعف فقاهت اینهاست؟ یعنی اینها در امر فقاهت ضعیفن، علت خطای همه اینها یکیه، اونم ضعف فقاهته. خب وقتی علت خطا یکی باشه، واحد باشه، یعنی بگیم اینها خطاشون به جاهای مختلف تعلق گرفته، مرکز خطاشون متفاوته، اما علت خطاشون واحده، همشون به دلیل ضعف فقاهت، خب این احتمال خطاش بیشتره دیگه. این بیشتر اتفاق میفته که همه اینها به دلایل به در واقع در نقاط مختلف خطاشون تعلق بگیره، اما با یه علت واحده و اون ضعف فقاهته. پس بنابراین اگر در این علت این که در اجماع ما زودتر ببخشید دیرتر به یقین میرسیم و دیرتر یقین برامون حاصل میشه و در واقع احتمال خطا در اجماع بیشتره و به همین دلیل ما یقین دیرتر به یقین میرسیم، یکی از دلایلش اینه که در اجماع منشأ و علت خطا واحده. وقتی علت خطا واحد باشه این احتمال خطا بیشتره، اما در اخبار متواتر علت و منشأ خطا متعدده. وقتی علت و منشأ خطا متعدد باشه احتمال خطا، عرض کنم خدمت شما که کمتر خواهد بود، این که مثلا حالا این یکی گوشش اشتباه شنیده باشه به این علت خطا کرده باشه، دیگری چشش ندیده باشه به این علت، یا مثلا دیگه خب این خیلی بعیده ما برای هر کی بخوام یه علت بتراشیم، بعیده دیگه. پس بنابراین احتمال خطا در خبر متواتر میاد پایین‌تر، پس لذا زودتر یقین حاصل میشه. خب یکی دیگر از مواردی که در واقع میگن در اجماع یقین دیرتر میرسیم و احتمال خطا بیشتر هست، این هستش که اخبار در اجماع، همین خبرهای حدسی، همین فتواها در اجماع متأثر از همدیگه میتونن باشن. وقتی شیخ طوسی که انقدر فقیه بزرگی بوده در یک مسئله اومده فتوایی داده، حالا مجتهد دیگری که مثلا در سالیان بعد یا اصلا در همون زمان شیخ طوسی یا در سالهای بعد از شیخ طوسی میخواد بیاد در همون مسئله فتوا بده، میاد یه نگاهی هم به فتوا مراجع دیگه و مجتهدین دیگه از جمله شیخ طوسی میکنه، و وقتی که میبینه شیخ طوسی با اون عظمت فقهی که داشته، با اون فقیه بزرگی که بوده، با قوقایی که مثلا در فقاهت داشته، حالا اومده یه همچین نظری داده، این اگر بخواد نظری خلاف اون نظر رو بده احتیاط میکنه، یعنی تحت تاثیر در واقع نظر شیخ طوسی قرار میگیره در فتوایی که میخواد بده. پس بنابراین اگر شیخ طوسی اشتباه کرده باشه، اینم احتمال اشتباهش میره بالا، یعنی یک دوم مثلا احتمال داره خودش خطا بکنه، یک دوم هم به خاطر اینکه نظر به تحت تاثیر نظر مرجع دیگه قرار میگیره احتمال داره خطا بکنه، پس بنابراین احتمال خطاش میره بالاتر. لذا در اجماع چون هر خبری، هر خبر حدسی، هر فتوای میتونه تحت تاثیر، یعنی احتمال اینکه تحت تاثیر فتوای مشتری دیگه قرار بگیره بیشتره، لذا احتمال خطاش میره بالا و دیرتر به یقین میرسیم. اما در خبر متواتر چون اخبار حدسی نیست، حسیه، راوی داره میگه من خودم دیدم، اون راوی میگه من خودم شنیدم از امام، پس چون با حواسشون هست، یکی دیده یکی شنیده اینها از امام معصوم علیه السلام، احتمال خطاش پایین تره. چرا؟ به خاطر اینکه تحت تاثیر همدیگه قرار نمیگیرن. این وقتی خودش دید، دیدن این تاثیر رو دیدن اون دیگری نداره، شنیدن این تاثیر رو شنیدن دیگری نداره، این برای خودش میبینه و میشنوه، اون دیگری هم برای خودش میبینه و میشنوه. هیچ وقت برای دیدن مثلا فعل معصوم یا برای شنیدن قول معصوم این تحت تاثیر دیگری قرار نمیره، بگه مثلا چون اون اینجوری شنیده از معصوم پس منم یه چیز دیگه شنیدم، نه، این برای خودش میشنوه، اونم برای خودش میشنوه. پس اخبار حدسی تحت تاثیر هم دیگه نیستن، لذا احتمال خطاشون نمیره بالا، چون اصلا ربطی به هم دیگه ندارن که بگیم اگر در این خطا ایجاد شد روی خطای دیگری مؤثره. پس در اخبار حسی چون تحت تاثیر هم دیگه نیستن، لذا احتمال خطاش نمیره بالا، یعنی متأثر از هر خبر از خبر دیگر نیست. اما در اجماع چون هر خبری تحت تاثیر خبر دیگه ممکنه قرار بگیره، لذا درصد خطاش میره بالا، چون اگر اون دیگری خطا کرده باشه خب اینم تحت تاثیر اون خطا خواهد کرد. خب پس اینم یک دلیل دیگه. و حالا دلیل بعدی که بیان میکنن این هستش که در قضایای حسی یا اخبار حسی مقتضی برای این که در واقع شخص درست دیده باشه و درست شنیده باشه موجوده. هر انسانی به شکل معمول و به شکل طبیعی چشش درست کار میکنه، گوشش درست میشنوه، یعنی مقتضی برای درست دیدن، درست شنیدن، درست روایت کردن موجوده. اما اگر اینا بخوان خطا بکنن، احتمال خطاشون به خاطر مانعه، یعنی این همیشه درست میبینه ولی الان مثلا گرد و غبار شد، یک مانعی به وجود آمد که این بتونه درست ببینه، مانعی از درست دیدن این به وجود آمد. یا این همیشه گوشش درست میشنوه ولی الان یه مگسی پشه اومد کنار گوشش وزوزی کرد که الان درست نشنید، یا این همیشه هوش و حافظش درست کار میکنه، الان خواب برش غلبه کرد توی این جلسه نتونست درست تشخیص بده امام چی گفت، یعنی به حالت چرت در اومد، غفلت ایجاد شد، حواس پرتی برش ایجاد شد. پس بنابراین میگیم که در اخبار حسی که مفردات خبر متواتر در واقع خبر حسی هستن، در اونها عرض کنم خدمت شما که اصل بر اینه که حواسش سلامت هستن و درست کار میکنن، یعنی مقتضی برای اینکه اینها راست بگن موجوده، چون درست دیدن و درست شنیدن. ولی احتمال خطای اینها برمیگرده به اینکه ممکنه مانعی به وجود آمده باشه که این نتونسته باشه درست دیده باشه، یا نتونسته باشه درست شنیده باشه، لذا نتونسته باشه درست روایت کرده باشه و خبر درست باشه و احتمال کذب خبر باشه. خب اینی که در واقع مقتضی برای صدق خبر موجوده و ممکنه مانع به وجود بیاد، خب این احتمال خطا کمتر نسبت به جایی که اصلا مقتضی برای در واقع صدق این خبر ممکنه وجود نداشته باشه. در اخبار حدسی که مفردات اجماع هستن، که ما گفتیم این فقیه ممکنه اشتباه کرده باشه، اون دیگری ممکنه اشتباه کرده باشه و اینها، خب اینها اصلا ممکنه برای مسئله اجتهاد کردن قصور ذهن داشته باشن، یعنی اون ذهنشون درست نتونه استدلال کنه، نه اینکه ما بخوایم بگیم اصلا مانعی به وجود اومده نذاشته این درست استدلال کنه، نه اصلا ممکنه قصور ذهن داشته باشه، لذا ممکنه اصلا مقتضی برای در واقع درست روایت، درست فتوا دادن نداشته باشن. ببینید ما یه بحثی، کسایی که اصول 4 خوندن میدونن، یه بحثی توی اصول داریم به اسم مقتضی و مانع. مثلا میگیم که این کبریت مقتضی روشن شدن رو داشت، شأنیت روشن شدن رو داشت، اما یک مانعی ایجاد شد که نذاش این روشن بشه، مثلا خیس شد، رطوبت مانع شد از اینکه این روشن بشه. پس باید مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه تا روشن شدن این کبریت اتفاق بیفته. خب این کبریت مقتضی روشن شدن رو داشت، شأنیت روشن شدن رو داشت، و از اون طرف مثلا رطوبتی هم نبود پس روشن شد. حالا اینجا این بحث مقتضی و مانع همینه. در اینجا میگیم که در اخبار حسی شخص که داره میبینه یا داره میشنوه، در واقع اصل بر اینه که شأنیت درست دیدن و درست شنیدن رو داره، یعنی مقتضی درست دیدن و درست شنیدن هست، موجود مقتضی برای صحت این خبر که همون درست دیدن، درست شنیدن، درست نقل که روایت کردن هست، این مقتضی وجود داره، اما یک مانعی ممکنه ایجاد شده باشه از اینکه این بخواد صحیح روایت بکنه، مثل اینکه مثلا گوشش درست نشنیده، سر و صدای محیط زیاد بوده گوشش درست نشنیده، پس سر و صدای محیط مانع بشه درست شنیدنش، وگرنه مقتضی در واقع درست شنیدن رو داشته و اون سلامت حواسشه. خب این که یک مانعی بخواد ایجاد شده باشه و نذاشته باشه که در واقع این درست روایت کرده باشه، خب این کمتر پیش میاد تا جایی که مثلا اصلا مقتضی برای درست روایت کردن وجود نداره. و اون چیه مقتضی؟ مثلا فرض کنید این مجتهد داره روایت فتوا میده، اون مجتهد دیگه داره فتوا میده و اینا قصور ذهن دارن، اصلا درست استدلال کردن رو بلد نیستن، نه اینکه چیزی مانع شده باشه از اینکه این درست استدلال کنه، نه اصلا خودش قصور ذهن داره، یعنی ذهنش قاصر از درست استدلال کردن و گفتن. پس مقتضی برای درستگویی و راستگویی و در واقع صحت فتواش وجود نداره. خب این احتمال خطا بیشتره دیگه، که اصلا مقتضی وجود نداشته باشه تا اینکه بخوایم بگیم مانع، اصلا کار به مانع نمیکشه. خب فکر میکنم هر 5 تاش رو گفتم. این 5 موردی که من بیان کردم مواردی بود که در واقع بر اساس این موارد و به دلیل این موارد حصول در واقع احتمال خطا در اجماع بیشتر از اخبار متواتر هست و حصول رسیدن به یقین دیرتر حاصل میشه، به خاطر اینکه احتمال خطا بیشتره. خب اما چه عواملی دیدیم؟ ما در بحث خبر متواتر گفتیم که هم راویا کمی و کیفی تأثیر دارن در اینکه در واقع ما زودتر به یقین برسیم از خبر متواتر، هم محتوای در واقع اون خبر تأثیر داره، اون مخبرون ان یا محتوای روایت، محتوای خبر حسی تأثیر داره در اینکه ما بخوایم زودتر به یقین برسیم. حالا در اینجا هم ببینیم چه چیزهایی در حساب احتمالاتی که که در اجماع مطرح کردیم مؤثره و باعث میشه که ما بر اساس حساب احتمالات زودتر به یقین برسیم در اجماع. خب یکی از مسائل خود نوعیت فقهای مجمعین هست، یعنی فقهایی که اجماع کردن، یعنی اگر که فقهایی که اجماع کردن به لحاظ عصر عصرشون نزدیک به معصوم باشه، یعنی اجماع کنندگان فقیهانی باشن که مال نزدیک عصر معصومن، میگن فقهای متقدم، اونایی که نزدیک عصر معصومن یا در زمان غیبت صغرا به سر می بردن زندگی می کردن، اگه اجماع کننده ها اونها باشن، خب یقین زودتر از این اجماع حاصل میشه تا اجماع فقهایی که مثلا از عصر معصوم فاصله بیشتری دارن. خب و همچنین نوعیت خود فقها، فقها مثلا کیه؟ یه وقت شیخ طوسی قاطی مجمعین هست، خب این خیلی اجماعش در واقع عرض کنم خدمت شما ما رو زودتر به یقین میرسونه که کیا هستن نوع این فقها. خب یکی دیگه نوعیت خود مسئله هست، مسئله‌ای که اومدن سرش اجماع کردن آیا از مسائلی هستش که و حکم شرعی استخراج کردن و یکسان حکم دادن، آیا از مسئله هایی هستش که از موارد و موضوعاتی هستش که اصلا شأنیت این رو داشته باشه که نص و دلیل براش صادر شده باشه. یه وقتی هست اصلا مسئله یک مسئله پیش و پا افتاده یه که اصلا برای شرع مهم نیست که بخواد حالا یک دلیلی وجود داشته باشه که در رابطه با اون حکمش بیان بشه. خب اگر که مسئله از اون مسائل باشه و سر اون مسئله اجماع کرده باشن اینها فایده نداره، ولیکن اگر یک مسئله از مسائل مهمی باشه که در شرع خیلی اهمیت داره، یعنی شأن این مسئله به گونه ایست که شارع براش در واقع حرفی زده باشه، نصی براش صادر شده باشه، دلیلی براش صادر شده باشه، خب اگر اینجوری باشه که خود نوعیت مسئله تأثیر داره در اینکه حالا ما از طریق اجماع فقها برسیم در واقع به یقین یا نرسیم. اگر مسئله از مسائلی هستش که مهمه برای شریعت و اینها، خب ما زودتر به یقین میرسیم که اینها که اجماع کردن و یه همچین حکمی رو دادن حتما دلیلی در این زمینه از شارع صادر شده که اینا بر اساس اون دلیل این حکم رو در واقع دادن. خب پس یقین زودتر به صدور حکم شرعی از شارع، صدور در واقع دلیل از شارع حاصل میشه. خب یکی دیگر مسئله اینه که اون مسئله که دارن در واقع سرش مجتهدین فتوا میدن چقدر مبتلا بهه، چقدر مبتلا به، اگر اون مسئله از مسائلی باشه که در واقع مبتلا به هست، این موجب میشه که در واقع حکم شرعی در رابطه با اون مسئله یک امر شایعی باشه، رواج داشته باشه، و وقتی که رواج داره خب معلومه ما از اجماع در واقع مجتهدین در اون مسئله زودتر به اطمینان میرسیم. و نکته بعدی اون مدارکی که مجتهدین بر اساس اون مدارک در واقع این فتوا رو دادن، اگر از مدارک در واقع سستی باشه، مدارک اینها باشه، خب ما دیرتر به یقین میرسیم، بیشتر احتمال میدیم اینا خطا کرده باشن. اما اگر از مدارک قوی باشه خب در واقع ما میگیم که زودتر به یقین میرسیم، احتمال خطا کمتر میشه. خب اینم از این موارد برای اینکه ما چجوری در واقع بر چه اساسی و چه مواردی تأثیر دارن در اینکه بر اساس حساب احتمالات ما در اجماع زودتر به یقین برسیم. پس یکی نوعیت فقها و عصر اینها در چه عصری زندگی میکردن، خود نوعیت مسئله آیا از مسئله هستش که در شأنش این باشه که در واقع دلیلی برای صادر باشه، یکی اینکه آیا از مسائلی هست که مبتلا به باشه تا حکم شرعیش رواج داشته باشه، و دیگری اینکه حالا این فتوای مجمعین و اجماع کنندگان مستند به چه مدارکیه، اون مدارک و ادله که دارن آیا از مدارک و ادله سستی هست یا اینکه نه اونها قوی هستن. خب این از اینها. حالا نکته‌ای که شهید اینجا اشاره می‌کنن، میگن چیزی که در اجماع مهم هست این هستش که ما بر اساس حساب احتمالات در واقع به یقین میرسیم. اجماع به ما هو و اجماع مهم نیست. اتفاق همه فقها با هم به ما هو و اتفاق همه فقها مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که ما بر اساس حساب احتمالات میگیم این فقیه که اینو گفت اینقدر درصد خطاش، اون فقیه اینقدر درصد خطا، یه فقیه دیگه بگه، یه فقیه دیگه بگه، دوباره بگه، سه باره بگه، فقیه دیگر، فقیه دیگر. اگر تعداد اینها اونقدر زیاد شد که درصد خطای همه اینها با هم اینقدر کم شد، ما به یقین میرسیم که دلیل شرعی از شارع صادر، این دلیل از شارع صادر شده که اینها بر اساس اون دلیل اومدن یه همچین فتوایی رو دادن، یه همچین خبر حدسی رو دادن. درست شد؟ لذا شهید میفرمایند چیزی که مهمه اینه که ما بر اساس حساب احتمالات داریم به یقین میرسیم. پس اگر همه فقها اومدن در یک مسئله اجماع کردن خب و یک نظر واحدی دادن، اما در مقابل اجماع اونها هم یه عده اومدن مخالفت کردن، نظر دیگری دادن، نظری که اونقدر تأثیر نداره، خب ما میگیم که در این چرا اونقدر تأثیر نداره؟ مثلا به خاطر اینکه این مخالفین مثلا عصرشون دیر فاصله داره تا عصر معصوم، یا مثلا فقهای خیلی قوی نیستن. میگه اینها مهم نیست، یعنی شاید اجماع به هم بخوره، چون اجماع یعنی در واقع اینکه همه فقها یا اکثریت قریب به اتفاق فقها در یک مسئله نظر واحدی بدن تا حکم شرعی احراز بشه که همونه. خب حالا اگر یه عده‌ای هم بیان مخالف با اینا حرف بزنن، دیگه ما نمیتونیم بگیم اینجا اجماع اتفاق افتاده. اجماع یعنی یا همشون یا اکثریت قریب به اتفاقشون در اون نظر موافق باشن. پس اگر یه عده‌ای هم اومدن مخالف شدن، این اجماع به هم خورده. شهید میگه برای ما برای رسیدن به یقین اجماع به ما و اجماع مهم نیست. چرا؟ چون ما اجماع رو لحاظ نمی کنیم به ما و اجماع. ما میایم بر اساس حساب احتمالات داریم به یقین میرسیم. اگر اینجا اجماع به هم خورد، یه عده مخالفت کردن با این دسته از فقها، اشکال نداره، اجماع به هم خورده، ولی میتونه این باز همین عده ای که این نظر رو دارن و با هم موافقن اگرچه به حد اجماع هم نرسیده، ما رو چیکار کنه؟ برسونه به یقین. چطوری؟ به این صورت ما رو به یقین برسونه که در واقع این افرادی که با هم توافق کردن مثلا نزدیک عصر معصوم هستن، عرض کنم خدمتتون، آدم های مطمئن تری هستن، در فقاهت قوی تر هستن، در اجتهاد قوی تر هستن و اجماع به هم خورده، چون همه نیستن، همه فقها ها نیستن، اما حساب احتمالاتش و احتمال خطاش پایینه و ما بر اساس حساب احتمالات همچنان به در واقع یقین میرسیم. اشکالی نداره. پس بنابراین چیزی که مهمه رسیدن ما به یقینه. و بعد میفرماین از اونجایی که اجماع به ما و اجماع مهم نیست، بلکه حصول یقین بر اساس حساب احتمالات هستش که مهم هست برای ما، پس بنابراین اگر که اجماع به تنهایی کافی نبود، بلکه نیاز به یک سری قرینه دیگه هم بود که زمینه بشه به اون اجماع تا ما به یقین برسیم که دلیل اشاره صادر شده، هم اشکالی نداره که به ذمه قرینه این اتفاق بیفته.